در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل قنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد، هفت آسمان افتاد در آینه آب تا لحظه رد نگاهت را ببوسد، افتاد حتی سایه خورشید بر خاک تا ذره از گرد راهت را ببوسد. شب خیمه زد بر سایه روشنهای نیزار، شب خیمه زد بر سایه روشنهای نیزار تا تار مژگان سیاهت را ببوسد. در برکه خم شد روی عکس ماه در آب، نیلوفری نیلوفری تا روی ماهت را ببوسد. دل آستین افشاند بر وهم دو عالم، دل آستین افشاند بر وهم دو عالم تا آستان بارگاهت را ببوسد. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز در هر کجا که هستید. انشاءالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. ان شاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر رفیع خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه این عزیزان.
سلامت باشید. ما در جلسه گذشته در راستای مباحثی که داشتیم در روزهای دوشنبه با جناب دکتر رفیع در خصوص آداب مسلمانی، آقای دکتر به بحث پوشش اشاره کردن که خیلی هم مورد استقبال شما دوستان عزیز بیننده قرار گرفت. آقای دکتر رفیع بحث حجاب رو مطرح کردید، این بحث بازخوردهای متفاوت و گوناگونی داشت که امروز انشالله اگر خدا توفیق بده به بعضی از اونها اشاره بکنیم. بعضی از بیننده ها اظهار داشتند که ما با اصل حجاب که در اسلام اومده مشکلی نداریم و هر عقل سلیمی برهنگی رو و بی‌حجابی رو نفی میکنه، اما به نظر میرسه که این قوانینی که در خصوص حجاب وضع شده و بایدها و نبایدهای حجاب یه خورده محدودیت برای ما ایجاد میکنه و سختی های خاص خودش رو داره و بعضی ها گفتن مثلا نباید یه تار موت بیرون باشه، زینت رو باید از نامحرم بپوشونی و نکاتی از این دست که در جلسه گذشته به بعضی از اونها شما اشاره کردید. حالا گفتن که با وجود این قوانین که وجود داره و با وجود این سختی ها ما احساس میکنیم که حجاب ما رو گهگاهی به درد سر میندازه که شاید حقیقتا ارزشش رو نداشته باشه. پاسخ شما چیه دکتر؟
بله، اولا تشکر میکنیم از بینندگانی که بحث رو دنبال کردن و با این نگاه زیبا در واقع سوالشون رو مطرح کردن. ببینید، ما اول یک تعریفی از سهولت و صعوبت داشته باشیم، از سختی و آسانی. اصلا آسانی یعنی چی و سختی یعنی چی؟ خب فرض میکنیم یک دانشجویی که میخواد مهندسی بگیره یا دکترا بگیره در پزشکی علوم انسانی، طبعا سخت دیگه، باید بیاد خوابگاه، باید از خانه بیرون بیاد، از خانواده جدا بشه. اگه مثلا فرض میکنیم که اون نمره 12 که حداقل هست، اگه 11 بشه، یک نمره کم بشه، اون واحد حذف میشه. اگر یک اندکی دچار مشکلات طبق قوانین بشه، مشروط میشه، اخراج، همه اینا سختیه دیگه. ولی چرا این دانشجو این سختی ها رو بر خودش هموار میکنه، زحمت میده، شب نمیخوابه، درس میخونه؟ برای اینکه یه افقی رو میبینه و اون افق این مهندسی یا دکترایی که میگیره و بعد میتونه به جامعه خدمت کنه، میتوانه پشتوانه مالی برای خودش باشه. یا مثلا کارهای دیگه هم همینطوره. فرض میکنیم الان کسی که بلند میشه صبح میاد سر کار تا شب، یه کارگر، یه بنا، یه نانوا، یک اداری، یک فرض میکنید که کسی که یک وزارتخانه رو میچرخونه، خب تو خونه بخواد بشینه که راحت تره، که خیلی راحت تره، کسی هم نان بهش بده بخوره راحت، پای تلویزیون، پای فیلم، تفریح، این ور اون. ولی چطور میشود که با این همه سختی ها بلند میشه، از اول صبح میاد تا بعد از ظهر سر کار و این صعوبت رو به خودش هموار میکنه؟ یه افقی رو میبینه دیگه، بالاخره میخواد به خانوادهش خرجی بده، میخواد دستش تو جیب خودش بره، میخواد بله آینده فرزندانش رو تأمین کنه. خیلی مثال میشه زد. یه مادر، خب برای چی میخواد مادر بشه؟ مگه کم زحمت داره 9 ماه این فرزند رو همراه داشتن، درد زایمان رو کشیدن و چشیدن، بعد که به دنیا میاد شب نخوابیدن، بیماریش رو تحمل کردن، او رو به بیمارستان و دکتر بردن، چقدر دقت داشتن، برای دلش خوشه، میگه این آینده این بچه بزرگ میشه و در واقع به دستم میرسه، اصلا میبینم، لذت میبرم، احساس آرامش میکنم. خیلی مثال داره، حالا ما نمیخوایم وارد
این سختیه. میارزه
بود. میارزه، ارزش داره این سختی. شما الان ببینید این دوستان راننده ما که تاکسی و تاکسی تلفنی اونا کار میکنن، کم سخته تو این تهران از مثلا اول صبح بیان تا غروب هی مسافر سوار کن، پیاده کن، سلیقه‌های مختلف، هر برای چی این کارو میکنه؟ به هر حال به دنبال یک انگیزه ایست. حالا یا انگیزه الهیه، میگه میخواد کار ثواب داره، یا انگیزه مادیه، میخواد رفاه خانوادش رو فراهم کنه. سختی که به دنبالش یک لذتی باشه، یک آرامشی باشه، به دنبالش یک امنیتی باشه. الان ببینید شما، مثلا من عرض میکنم تو جنگ احد پیامبر به پیشنهادی که شد قرار شد خندق بکنن. خندق کندن، اونا که رفتن مکه مدینه میدونن یعنی چی. هموار نیست، رمل و شن نیست، سنگ سخته. که وقتی اولین کلنگ خود پیغمبر اکرم زد، جرقه‌ای زد خود این آهن به سنگ، واقعا سخت بود. چرا دارن این خندق و دور خودشون؟ این سخت نیست، این مشکل نیست. چرا؟ برای اینکه این مدینه از حفظ از دشمنان محفوظ بمانه، خطری پیش نیاد. حجاب وقتی میگیم، بله ممکنه کسی بگه خب مثلا من اصلا همینطوری بیام بیرون بدون چادر، بدون مانتو، بدون مقنعه، دست باز. آقایون هم اینطور، فرق نمی‌کنه، چون آقایون هم یه حجابی باید داشته باشن دیگه. حالا اشاره هم شد قبلا. به هر حال بیام بیرون، خب یه راحتی اینطوری داره، مثل کسی که سر کار نره تو خانه بخوابه، مثل کسی که عرض می‌کنم درس نخونه، یه راحتی اینطوری داره. ولی آثار این رو وقتی ما نگاه می‌کنیم، می‌گیم خانم بزرگوار، این حجاب باعث مسئولیت شماست، چشم‌ها به دنبال شما نیست، خانوادت محکم میشه، تحکیم خانواده داره، نهاد خانواده نهاد مستمر مستحکم و در واقع قوی خواهد بود. از طرفی اجر و قربی که خدا میده دستور الهی است. اصلا تمام دستورات دین رو شما اگه نگاه کنید الان سخت نیست آدم 16 ساعت 17 ساعت گرسنگی و تشنگی محرم بزون بچشه. خب بعد چه امیدی آدم روزه میگیره اگه اینطور باشه؟
آیا دکتر
بله
موقت آخه
میگه یک موقت میگه همش تو خیابون بود مگه همش تو خیابونه این خانم اینم تو خونه شه بالاخره همش که تو خیابون نیست که بالاخره گاهی بیرون نگه تو خونه راحت تو عروسی توی پیش همسر پیش فرزند اونم یا نماز سخت نیستم اون گرمای رخت خواب و صبح رها کنه بلند شه وایس نماز یا حج کم صعوبت داره حج تو این منا و عرفات تو این شلوغی ها انسان بدوه توی صفا و مروه خب تمام اینا اصلا تکلیف از کلفت میاد یعنی سختی یعنی زحمت منتها این مثل همون مثالایی که زدم سختی و زحمتی است که ان مع العسر یسرا این عسر یسری پشت سرشه میگه خانم بزرگوار شما آثار دنیاییشو نگاه کنی امنیتت بیشتره آرامشت بیشتره مال همسرتی خانوادهتون محکمتره آثار اخرویشو نگاه کنی بهشت در انتظار شماست ثوابهایی که برش مترتب میشه ولذا این نکته اولی که من در اینجا به ذهنم میرسد که هر سختی بد نیست بالاخره سختی اگر مثل خندق کندن امنیت پشتش باشه اگه مثل درس خواندن مدرک پشتش باشه اگه مثل کار کردن درآمد باشه ارزش داره نکته دوم اصلا ما رو اصل موضوع صحبت میکنیم سختی به نظر من نباید باشه ببینید ما سختی رو اصلا تعریف کنیم وقتی توی جنگ میگفتن کی خسته است میگفتن دشمن خستگی رو اصلا تعریف کنیم اون رزمنده‌ای که داره میجنگه شما ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا این همه سختی دید این ما میگیم سختی اون نمیگه سختی این همه مشکلات دید ولی میفرماید هون علی الامر همه اینا آسانه چون خدا راضی است چون در مقابل خداست واقعا چطور میشود داغ جوان داغ نوجوان داغ طفل صغیر و بچه شیرخواره اسارت زن و بچه اینا سخت نباشه برای امام حسین چون خدا رو پشت قضیه میبینه چون انگیزه قوی است واقعا این حجابی که ما عرض میکنیم البته خواهر بزرگوارمون که این سوال رو کردن یا برادری که این سوال کردن یه تار مو اینا خب میدونید تعمد در بی حجابی اشکال داره کسی عمدن بیاد موها رو بیرون بگذاره لباس فرض میکنیم که محرک بپوشه خودشو به گونه‌ای جلوه بده که نامحرمان رو به خوی خود خصوصی خودش جلب کنه اما حالا یه خانمی مخونات بیرون حواسش هم میشه تار موش اومد بیرون اینا هیچ وقت کما اینکه کسی صبح خواب مون نماز صبحش هم نخوند مواقبش نمیکنن عذابش نمیکنن قضاشو به جا میاره اینم بعد که متوجه شد عذابشو درست میکنه نوع پوشش ببین همین خواهر بزرگواری که این سوال کرده اگه کارمند یک بیمارستان باشه مثلا دو شیفت یا یه شیفت 8 ساعت 12 ساعت بخواد کار کنه اون لباس سفیدو میپوشه اون لباس مخصوص پرستاری یا پزشکی رو میپوشه دستگاهایی که همراهش هست خواهد بود ساعت‌های متمادی احساس سختی هم نمی‌کنه چون کارش اقتضا میکنه میگه من با این کنار اومدم عادت کردم اگر حجاب یک فرهنگ بشه حجاب یک رویه بشه برای ما هیچگاه این صعوبت و سختی رو نخواهد داشت ولذا اگر منظور از این سوال اینه که قوانین اسلام به طور کلی سخت هست سختی رو این معنا کنیم درست نمازم سخته روزم سخته من پول در آوردم باید 20% رو خاموش بدم سخته
تکلیفه
اما اگر نگاهمون نگاه یه مقداری از افق برتری باشد یعنی وقتی نگاه میکنیم به این مسئله آیندهش هم ببینیم مسئولیتش هم ببینیم آثارش هم ببینیم رو هم که بسنجیم مثل مادری که حمل رو تحمل میکنه شیردهی رو تحمل میکنه اما آینده فرزند رو میبینه این سختی در واقع
حقیقتاً میارزه
و حقیقتاً میارزه و میبینه که اینم یه نوع شیرینی در واقع در بطنش نهفته است
خیلی خوب ما جلسه گذاشتم میخواستیم سوال بپرسیم نرسیدیم در مورد اینکه آیا حجاب واقعا سلب آزادی است یعنی دست و پاگیره دست ما رو میبنده یک محدودیت ایجاد میکنه یا نه به قول اون فرمایش معروف مسئولیت میاره بلکه اصلا نباید
در
بله بفرم
ضمن بخش اول اینم اشاره شد اصلا آزادی رو با تعریف کنیم آزادی یعنی چی؟ اگر آزادی مراد آزادی غرایز امیال و خواسته هاست بله حجاب مانع این آزادی است برای اینکه من اگر دلم خواست به هر کسی نگاه کنم با هر کسی ارتباط داشته باشم هر چی دلم خواست بخورم هر جور دلم خواست تو جامعه برخورد کنم. این آزادی رو حتی اون کسایی که خودشون مروج آزادیان و منشور سازمان ملل نوشتن روی بحث آزادی، این حرفو نمیزنن. یعنی اگر تو همون جوامع هم یه کسی بیاد مشروب بخوره، عربده تو خیابون بکشه، جلوشو میگیرن. اگر بیاد بزنه شیشه مغازه رو بشکنه، جلوشو میگیرن. اگر بیاد در واقع جای شما رو بگیره، بگه پاشو من میخوام اینجا بشینم، سلب آزادی از شما کنه، جلوشو میگیرن. آزادی، آزادی از غرایز نیست، آزادی آزادی غرایز نیست، آزادی امیال نیست، آزادی هر جوری که انسان دلش میخواد برخورد کنه نیست. آزادی به این معناست که انسان در محدوده خواسته هاش آزاد باشه، منتها سلب آزادی از دیگران نکنه، زحمت برای دیگران ایجاد نکنه. اتفاقا در روایات ما داریم که چند چیزه که اگر در زندگی انسان نباشه، زندگی انسان به هم میریزه. در یه حدیثی از معصوم داریم که فرمودن که چند ویژگیست اگر در انسان نباشه زندگیش به هم میریزه. یکی سلامت که روشن، یکی امنیت که روشن، یکی غنای مالیست و پول داشتن توی زندگی و در واقع ثروت داشتنه، یکی از اینها دارد که آزادی است. اتفاقا قرآن مجید به این نکته اشاره دارد که پیامبر اکرم مبعوث شد و شما رو از این که در آتش فساد بیفتید نجات داد، از این که این قل و زنجیرها به گردن و بدن شما باشه شما رو نجات داد. پس آزادی یعنی اینی که انسان در محدوده اون در واقع خواسته های خودش، مشروط به این که سلب آزادی از دیگران نکنه، مجاز باشه فعالیت کنه. من جلوی بیان شما رو بگیرم، این سلب آزادی. من جلوی فعالیت کاری شما رو بگیرم، این سلب آزادی. حجاب نه تنها با آزادی منافات ندارد، بلکه به نظر من عین آزادی است. یعنی اسلام می‌فرماید شما با حجابت باعث زحمت این جوان نشو که این جوان به دنبال شما بیفته شهوترانی کنه.
یعنی آزادی رو سلب می‌کنی،
آزادی رو سلب می‌کنی. شما با این طرز برخوردت مانع به هم ریختن چهره جامعه اسلامی نشو. ما مسلمانیم، جامعه اسلامی وجهه درونی داره، یه وجهه بیرونی. این وجهه بیرونیش، کوچه و خیابونش باید چهره اسلامی داشته باشه. شما که با این وضع میای بیرون، این عفاف عمومی رو به هم می‌ریزی. در واقع داری از یک چهره دینی و اسلامی تو جامعه شما جلوگیری میکنی. ولذا نه تنها حجاب با آزادی منافاتی نداره، بلکه رعایت آزادی دیگران هست به یک شکلی.
بله، بسیار خوب. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. انشاءالله دوستان زیر نویس میکنن. باز هم سوالاتی که برای ما اومده. برای من همیشه سواله که چرا اسلام در بین نامحرم‌ها و اونهایی که باید حجاب رو پیششون رعایت بکنیم تفاوت قائل نشد. مثلا در نگاه اسلام پسرعموی یک خانم یا دختر خاله یک آقا با یک غریبه در خصوص رعایت حجاب هیچ تفاوتی نداره. آیا به نظر شما میزان روابط و پوشش یک فرد با پسرعمو یا دختر خاله باید با پوشش و روابطش با کسی که اصلا او رو نمی‌شناسه و هیچ رابطه فامیلی نداره یکسان باشه؟
من پاسخ این سوال رو از قسمت آخر خودش میگم. ایشون پرسن روابط و پوشش، اینا رو باید تفکیک کرد. روابط ما و شما هم با اقواممون و غریبه متفاوت. الان تو خیابان یک کسی که غریبه است از کنار شما رد میشه، شما رو به عنوان مثلا یک مجری میشناسه، به عنوان یک کسی که برنامه اجرا میکنه، یه سلام علیکی با شما میکنه رد میشه. اما اگر همین آدم پسرخاله شما باشه، اینطور نیست، وای میستید، با هم دست میدید، احوال پرسی میکنید، خاله ما چطوره، پدرتون چطور است، بچه ها چطورن، اینطوره دیگه. روابط شما با یک غریبه متفاوت است با روابطی که با یک فامیل دارید. روابط با هم متفاوته. این خانوم اگر یه وقت دختر پسر خالشه، یا آقا دختر خالشه، یا مثلا فرض کن پسر عمو دختر عمو، تو روابط مسلمه، مهمانی میرن خونه هم میرن، احوال هم رو میپرسند، اگر یه وقت کاری داره کمکی به او انجام میده. در روابط غریبه با فامیل متفاوت مسلم. اما در پوشش نه، نامحرم نامحرمه. میگه شما دست دادن با نامحرم حرامه، حالا این پسر خاله باشد یا مرد غریبه که توی خیابانه. اینه که شما بدن در واقع نامحرم ببینه جایز نیست، چه این نامحرم پسر عمو باشه چه اون غریبه خیابانی. اما این نمیگه اگر شما توی عروسی توی مهمانی پسر عمود آمد شما مثل اون غریبه باش برخورد کن، نه احوال پرسی کن، حال خودشو، حال مادرشو، حال عموتو،
یعنی روابط و تعاملات
روابط خانوادگی. و تعامل کاملا خانوادگی است. اتفاقا ما در سیره پیغمبر گرامی اسلام اینو میبینیم، یه وقتی کسی آمد خدمت پیامبر، یه خانم به نام اسماء، معلوم میشود خب از کسانی دختر یکی از اصحاب بود که رفت آمد میکرد با خونه پیامبر، این دارد که با ثیاب رقاق یعنی لباس نازک آمد، با لباس خیلی نازک وارد شد، فکر کرد حالا با پیامبر رفت آمد دارن باید همینطوری بیاد، تا وارد شد اعرض عنها النبی، پیغمبر چهرهشو برگردوند و به او فرمود زنی که به سن بلوغ میرسد، دختری که به سن بلوغ میرسد، جایز نیست از بدن او رو نامحرم ببیند جز کفین و صورت. حضرت اشاره به هازا و اشاره کرد به صورت و دست، فرمود دست آزاد صورت آزاد، کنایه از این که چرا لباس نازک پوشیدی. خب این هیچگاه مانع از این نیست که پیامبر با ایشون صحبت کنه، ببینید اگر لباسش لباس مناسبی بود حضرت تکلم هم باش میکرد، چرا ازش اعراض کرد؟ چون لباس نامناسبی بود. ما در حالات از زهرا سلام الله علیها و اهل بیت داریم، گاهی بعضی از افراد خدمت اینها میرسیدن، مطالبی ازشون میپرسیدن، سلمان گاهی خدمت صدیقه طاهره میرسید. خب مسلم است روابط با آشنا با فامیل تفاوت میکنه با روابط با غریبه، اما پوشش و حجاب فرقی نمیکنه، محرم و نامحرم هم یکیست در این باب.
نامحرم تر و نامحرم تر نداریم
خلاصه.
خیلی خوب. آقای دکتر رفیع، شما برای ترغیب افراد به مسئله حجاب گفتن چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ تشویق، تنبیه، آزاد گذاشتن، بیان خوبی ها، بیان ثواب ها یا بیان عذاب های اخروی؟ خب خیلی وقتا خیلی از خانواده ها یا فامیل دوست دارن که اطرافیانشون رو تشویق بکنن به مسئله حجاب، چیکار باید بکنن؟
تمام این راه هایی که گفتید با هم قابل جمعه، یعنی منافاتی با هم نداره. باید خوبی حجاب تبیین بشه در برنامه‌های دقیق و کارشناسانه، باید تحقیق تبیین بشه. ببینید ما الان بحث نماز رو چند سالی است دیگه، یک سمینار نماز هر سال برگزار میشه، خب فرد و گروهی هم مسئول شدن این مسئله رو پیگیری کنن. من نمیخوام بگم اینا همه مردم رو نماز خون کردند، ولی شما تو این جاده‌ها که میرید، سابق که اینطور نبود، میبینید هر پمپ بنزینی هر جایی که میرید یه مسجد و نمازخونه تمیزی هست و یک امکاناتی هم در اختیارش. هر سال این حمایش نماز که برگزار میشه، مقام معظم رهبری پیام میدن، کارشناسا میان صحبت میکنن، یه تکانی خلاصه تو کشور میخوره بحث نماز دیگه مطرح میشه، و همچنین بودجه هایی براش گذاشته شده تو نهادها و توی ادارات و وزارتخانه ها پیگیری میشه این قضیه. من دقیقاً این پیشنهاد راجع به حجاب دارم، یعنی چه اشکال دارد یک کانونی، یک نهادی در کشور مثل موضوع نماز بیاد این قضیه حجاب رو، من نمیگم بگیر ببندا، نه، به همین شیوهی که برای نماز داریم کار میکنیم. الان ستاد اقامه نماز نمیاد گوشه کسی رو بگیری تو نماز نخوندی،
کار فرهنگی
داره میکنه. ده ها کتاب و جزوه ثمره کار ستاد اقامه نماز هست، حمایش بسیار عالی هر سال برگزار میشه کار اینهاست، تجهیز نمازخانه ها، مسجدها و ساختنش، حالا اینا رو دیگه خدا جای قرائتی بد بیان توضیح بدن، من پاتو کفش ایشون نمیکنم. ده ها کار پژوهشی ثمره این قضیه است و انصافا یک در واقع نهضتی در کشور از این قضیه در نسبت به این قضیه صورت گرفت. چه اشکال دارد ما تو حجاب هم یه همچین بنیانی رو بذاریم تو هر اداره و وزارتخونه؟ نمیخوام یه کارمند بذاریم بشینه دم در بگه موتو درست کن، حجاب تو درست کن، نه،
یک کار فرهنگی بود،
کار فرهنگی
هماندیشی بشه.
الان راجع به حجاب خیلی کم کتاب و جزوه چاپ میشه، یه حمایتی هر سال برگزار بشه. عرض میکنم که جزوات و مطالب خوبی در سطوح مختلف برای بچهای ابتدایی یه جور، راهنمایی یه جور، دبیرستان یه جور، برای دانشگاه یه جور. به قول یه آقای میگفت، ایشون مسئول ثبت نام دانشگاه ایناست، میگفت این دانشجوها که میان قبول میشن در کنکور، میان ثبت نام کنن، روز اول که میان مخصوصا شهرستانی ها، این به حجاب خیلی کاملی، پدر دنبالش، مادر دنبالش، غیورانه دختر رو حمایت میکنن، این دختر اصلا این دختر کاملا محجبه حساب شده، خیلی میگو میان ثبت نام میکنن و خب ترم اول 10% 20%ش میاد پایین، ترم دوم سوم یه وقت میبینی شما این دختر خانومی که اول با پدرش از شهرستان اومده بود تو دانشگاه تهران یا آزاد فلان شهر ثبت نام کنه ترم چهارم پنجم، این دختر دیگه اون دختر نیست. چه اتفاقی این وسط میفته که پدر رها میکنه، مادر رها میکنه، دختر دوست پیدا میکنه، حجاب کاملا، یه میگه ایشون میگه یه دوربین باشه منم مجاز باشم، یکی عکس از اینا بگیرم الان بله موقع فارغ التحصیل. چه اتفاقی میفته که این روند اینطوری در واقع تغییر میکنه؟ ما باید تو دانشگاه مراکزمون تو اداراتمون این به صورت یک نهضتی با این نگاهی که من عرض کردم، نگاه تشویق، البته خانواده هم نقششون بسیار مهمه، باید کار کنن، تلاش کنن، با دقت لباس خوب خریدن، تشویق کردن. اگر یه وقتی مثلا فرض بکنیم که پسی رعایت نمیکنه، گاهی هم با تنبیه، منتها نه تنبیهی که زدگی ایجاد کنه، مثلا یه پدر یه خورده با بچهش اخبشو تو هم بکشه، احساس کنه روابطش این دختر با پدر به هم ریخته، بابا چی شده؟ دخترم تو که به حرف من گوش نمیدی. یکی دو روز قهر مثلا، در این حد، نه اینکه خدای نکرده بعضیا سوء استفاده کنن از این جمله بنده، یه جوری احساس کنه من اگه حجاب داشته باشم روابط پدرم با من بهتره، روابط مادرم با من بهتره. و نکته دیگه ای که شما هم اشاره کردید تو این سوال، تبیین آثار، تبیین آثار حجاب، نشان دادن برنی بعضی برنامه. الان شما تو بعضی اعتیاد میبینید که ما مثلا فرض میکنیم برنامه هایی داریم میاد نشان میده که این جوان چطور شده مبتلا به این بیماری شده، چطور شده از خانه رانده شده. اینا خیلی موثره، یعنی احیا میکند مبارزه با اعتیاد رو. ما توی بحث عفاف و حجاب نیاز به احیا داریم و این احیاگری با همین روش هایی که گفتم بله کار میشه. و پشت قضیه هم کار پژوهشی لازم، بگیر ببند و صرف برگزاری جلسات نباشه، نه، پشت قضیه ما نیاز داریم به کار فرهنگی، نه یه مرتبه یک شروع خوبی داشته باشه و پایان بدی، چند تا سخنرانی و حجابو که تمام
داشته باشه،
استمرار داشته، مثل قضیه نماز دیگه،
بله همون اجلاس سراسری حجاب،
تنظیرم تنظیر قضیه نمازه که رها نشده، چون رها نشده بالاخره تأثیر خودش رو میگذاره.
خیلی خوب، پیشنهاد اجلاس سراسری حجاب رو هم تو این برنامه ها جای رفیع دادن، انشالله اونهایی که دستن در کار هستن و مسئول هستن پیگیری بکنن، فکر میکنم که اتفاق خوبی باشه. خیلی ممنون، متشکرم دکتر رفیع. باز هم سوال داریم، منتها نوبت رسید به قرار روزانمون، تلاوت آیات نورانی کلام وحی. امروز صفحه 113 همه قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، باز میکردیم، انشالله با احترام با برنامه سمت خدا همراهتون و در کنارتون خوش میکنم.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار، اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به سوالات.
آیه 35 از سوره مائده که در همین صفحه هست اشاره به این نکته دارد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. مردم تقوا داشته باشید. میدونید تو قرآن هر کجا سفارش به تقواست بعدش یه توصیه دیگه هم هست. اینجا میفرماید علاوه بر این که تقوا دارید وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا با وسیله برید، خدا رو با وسیله در واقع بش متمسک بشید. وسیله یعنی چی؟ مفسرین گفتن این وسیله منظور دو چیزه، یکی اشخاص مثل اهل بیت، مثل رسول خدا، مثل انبیا، اینا وسیله هستن دیگه، توسل هستن، معناش همینه. اتفاقا دیدم بعضی از مفسرین اهل سنت هم اینو نوشتن ذیل این آیه که این وسیله اعم است از اشخاص و از غیر اشخاص، مثلا قرآن، قرآن هم وسیله است. وابتغوا الیه الوسیله، شما قرآن رو میتونید پیش خدا وسیله قرار بدید، ولی معنای دیگه وسیله همون اشخاص و افرادن، کسایی که پیش خدا مقربترن به اینها متوسل بشید و از خدا بخواید که کار شما رو راه بیاندازه و به شما تقوا بده.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. اگر اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم من یک دو تا سوال دیگه مطرح بکنم. بیننده عزیز گفتن که من احساس میکنم که دین اسلام زیبایی های فراوانی داره، مثل کمک به هم نوع، رعایت حق الناس، یتیم نوازی، قرض الحسنه، صدقه و مانند اینها، که در بین اینها واقعا مسئله مثل میزان حجاب و پوشش و گفتگو و وضع قوانین مختلف درباره اون شاید هیچ اهمیتی نداشته باشه. بیننده دیگری هم گفتن که من فکر نمی کنم اسلام انقدر هم سخت گرفته باشه، شاید برخی از روحانیون به دلیل این قوانین سخت رو ابداع کرده باشن.
بله، هر دوشو با هم جواب بدید.
بله، اگر امکان باشه. بله.
عرض میکنم که اصلا به طور کامل ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. معنای این جمله آن است که اون چه که خدا برای بشر باید یا نباید داره زیباست. اگر فرموده است یک کاری رو انجام بدید چون زیبایی داره، اگر فرموده انجام ندید چون زشتی داره. خودش هم در یک پیام کلی می‌فرماید قل لا یستوی الخبیث، بگو مردم خبیث با طیب با هم مساوی نیست. و خود خدا هم در آیات متعدد اینو تأکید میکند که هیچگاه به زشتی و بدی و ظلم فرمان نمیده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. هر چی فحشا و منکره، هر چی زشتی است خدا ازش نهی میکنه، هر چی خوبی خدا بهش امر میکنه. حالا که این آیه کلی مطرح شد، نتیجه میگیریم خداوند هر کجا باید گفته زیباست. یکی از اونام حجابه، حجاب هم یه زیباییه. این بیننده از ما زیبایی های اجتماعی رو مطرح کردن، کمک به هم نوع، کمک به مردم، دستگیری از دیگران، سلام کردن، تبسم کردن، این زیباست. اما آیا ما زیبایی دیگه نداریم؟ مثلا نمازم زیباست، رابطه بین عبد و خالق زیباست، حجابم زیباست. چرا؟ یک نوع پوشش، حفظ عفافه، حفظ حریم، آلوده نشدن دامن، نگاه‌های هوس‌آلود به دنبال انسان نبودن. به عبارت دیگر حجاب یعنی حفظ خیش از عوارض و از مشکلات. این نمی‌شود که کسی مثلا بگه آب زیباست، بیابان زیبا نیست. نه، آب زیباست به جای خودش، بیابان هم زیباست به جای خودش. آقا جنگل زیباست، نه کویر هم زیباست. یه زیبایی کویر داره، یه زیبایی جنگل داره. شما ببینید شهادت چیه؟ کشته شدن، قطعه قطعه شدن، خون روی زمین ریختن. وجود مقدس ابا عبدالله روز عاشورا این مصیبت‌ها رو دید دیگه، این بر واقع مصائب مختلفی که در کربلا برایشون پیش اومد، شهادت خودش، فرزندانش، عزیزانش. ولی زینب کبرا وقتی میاد در به اصطلاح پیش دشمنان میفرماید تمام اینها چی بود؟ ما رأیت الا جمیلا. چطور شهادت میشه زیبا؟ مرگ شهادت گونه برای زینب یه نگاه زیبایی داره، شهادت هم زیباست، کشته شدن هم زیباست، با اینکه درد داره، رنج داره، خون دادن. شما به یه خانمی که فرزنددار میشه، سخته دیگه دوران حاملگی، بچه به دنیا میاره، وقتی میای توی زایشگاه بهش سر بزنی میگه زیبا بود، شیرین بود. چی شیرین بود؟ دردش، ناراحتیش. ولو درد و ناراحتی هم داشت، این یه نوع زیبایی داره.
چجوری نگاه بکنیم؟
نگاه مهمه، ولی این نگاه کلی رو ما اصلاح کنیم که خدا هر چیز زشتی باشه بهش امر نمی کنه. اگر حجاب زشت بود خدا در سوره مبارکه نور نمی فرمود قل للمؤمنین یا للمؤمنات که چشم بپوشانند و این کار رو انجام بدن. اما اون بحث دوم شما که به نظرم تو برنامه هفته قبل من یه اشاره کردم که من الان دو تا خاطرم اینجا وقت هست خیلی خلاصه بگم. یکی در مکه بودم موقع رمی جمرات، یه خانمی میخواست بزنه نمیتونست، آقاشون اومد گفت نمیخواد بزنی. اینا رو روحانیون میگن، آخوندا میگن، بر کی گفته سنگ بزنیم؟ داشت یک حکم شرعی داشت حج یه خانومو خراب میکرد. یه خاطره دیگه از یکی از دوستان میگم، خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم، اون مرجع الان فوت کرده، از مراجع بزرگ بودم، یه پیرمردی اومد و این مبلغی خمس و وجوهات رو برد خدمت اون آقا و بعد گفت آقا پسر من از دنیا رفته، آقا خدا رحمتش کنه. گفت اومدم شما یه کاری برای من انجام بدید. گفتم چه کاری؟ گفتم من میخوام عروسمو بگیرم، زن من بشه، این بچه‌هاش بی سرپرست نشن، شما یه خطبه بخونید عروسم به من محرم بشه. گفت آقا با تعجب نگاه کرد، گفت آقاشون حرامه، عروس محرم شماست، نمیدونه زن شما بشه. گفت آقا دست شماست دیگه، شما سخت میگیری. چرا؟ میگفت هر چه این آقا توضیح داد اون قانع نمیشد. جالبه، میگفت تا وقتی هم از در میرفت بیرون پیرمرده با ناراحتی رفت، گفت آقا ببین من برای شما وجوهاتم آوردم ولی کاری برام انجام
ندادی.
این فکر میکنه حلال و حرام دست ماست. نه، بینندگان عزیز اینو دقت کنن، علمای ما، مراجع ما، تمام فتاوی که میدن مستند باید بشه، یعنی یا به قرآن یا به حدیث، اجماع و عقلم که حالا یه توضیح دارد که الان وقت نیست عرض کنم، ولی عمده سند این دوتاست، قرآن و سنت. روی اینم فوق العاده وسواس دارن، دین مردمه، اعتقادات مردمه. فردای قیامت اگر چنانچه تو مسائل عرفی، مسائل اجتماعی، مثلا فرض میکنیم که اومدن نشستن شورای انقلاب فرهنگی یا شورای علمی آموزش پروری گفتن این کتاب درسی رو بخوانیم، کتاب علوم تجربی اینطور چاپ بشه، چاپ شد و یکی دو سالم گذشت، بعد دیدن اشتباه بوده عوضش میکنن، نمیگن آقا دین مردم به خطر افتاد، میگن یک کتابی بود عوض کردیم، یه قانونی گذاشتیم عوض کرد، ولی دین مردم اینطور نیست،
شوخی بردار نیست.
شوخی بردار نیست، علما وسواسشون، حساسیتشون رو دین مردمه. بعضیا فکر میکنن این فتاوی مثلا دست آقایونه که فتیله بحث رو بکشن بالا یا بیارن پایین، اینطور نیست. بعضی هم سوال میکنن میگن تفاوت فتوا برای چیه؟ برای اینکه این مرجع بزرگوار با این منابع به این نتیجه رسیده، اون مرجع به این نتیجه رسیده، هر دو هم حجت برای مقلدینشون. نه، حجاب سختگیری روحانیون نیست. اتفاقا یه کسی گفت که گوشتو میگیرم دور کوها میچرخونم، گفت خودتم باید با من بچرخی. این آقا فتواشو خودش هم باید عمل کنه، دختر خودش، خانم خودش، فامیل خودش هم باید حجاب داشته باشه. پس ما روحانیون و در مقام بالاتر مراجع و علما نیستن که حلال و حرام میکنن، حلال و حرام مال خداست، استخراجش دست ایناست که وسواسی هم باید روش داشته باشن.
بسیار خوب، ما خیلی فرصت نداریم، بله کمتر از یک دقیقه، فقط من میخوام در حد 30 ثانیه های دکتر رفیع یک سوال ازتون بپرسم. این حجابی که واجبه و جزء ضروریات دین ماست، آیا خانم هایی که مقیدن به حجاب آیا معجور هستن در پیشگاه خداوند؟
مسلم معجورن، سفارش فراوان شده. من وقتی سر روایتش بخونم که خداوند چقدر اجر و حسنه میده زنی که به خاطر خدا و به خاطر حفظ حریمش حجابش رعایت کنه، مثل عبادت های دیگه میمونه، عفاف افضل العباده الافاف.
چون بعضی فکر کنن حالا که واجبه دیگه مثلا ثواب جداگانه
برش. بالاترین عبادت عفاف، افضل العباده الافاف.
بسیار متشکرم. فقط شاید بعضی از دوستان ما بخوان در مورد حجاب منابع رجوع بکنن، اگر امکانش هست منبع اگر بتونیم معرفی بکنید خیلی خوبه.
بله، من یه سه جلد کتاب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ کرده به نام حجاب مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی. خیلی خوب. کتاب خوبی است. این سه جلد رو یه سری مصاحبه با کارشناسان هست، یه سری سخنرانی مراجع علما مثل آیت الله عظمی مکارم، آیت الله عظمی صافی، آیت الله عظمی سبحانی، سخنرانی های این بزرگان هست. این سه جلد چاپ شده. حالا اینو توصیه میکنم بیشتر برای مراکز تخصصی تر مثل مسئولین فرهنگی، دانشگاه ها، نهادهای نمایندگی. یادم رفت این بحثی هم که داشتیم، مسئولان نهاد نمایندگی رهبری رو هم مورد توجه قرار بدیم. اینا هم باید حواسشون جمع باشه چون کارهای فرهنگی دانشگاه دست اینا هم هست. و یک کتاب جمع و جور و ساده ای هست، حجاب چرا و چگونه. این کار یکی از آقایون به نام آقای علی اصغر رضوانی است. کتاب خوبی است، یک جلد، مختصرم هست و پالتوی میگن به اینجور کتاب هایی.
بله،
جمع و زور قطع پالتوی تهیه شده. یه دوره ایشون بحث کرده چرا ما حجاب داشته باشیم. این دو کتاب رو من دم دستم بود توصیه میکنم.
خوب، بسیار متشکر و سپاسگزارم. لطیفی میگفت حجاب پرچم کشور وجودمونه، این پرچم انشاءالله همیشه برافراشته باد. به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. برنامه فردا انشاءالله با حضور آجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. خداوند پشت و پناهتون باشه. خیلی ممنونم.
انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و است. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادی است که من و دارای و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیکتر از